بینندگان عزیز تلویزیون پیش، درود بر شما. در یکی دیگر از برنامه این تلویزیون امروز جمعه 25 آبان 1403، 15 نوامبر 2024 با ما همراه باشید. در این برنامه با رضا مقدم به عواقب و تأثیرات انتخاب ترامپ مشخصا بر رژیم اسلامی و بحران در خاورمیانه و اروپا به گفتگو می نشینیم. پیش از اون نگاهی به وضعیت داخل ایران در هفته جاری می‌اندازیم. همزمان با وعده‌های خامنه‌ای و سران جمهوری اسلامی برای پاسخ به حمله اسرائیل تحت نام وعده صادق 3 و تلاش رژیم اسلامی برای حاکم کردن فضای جنگی در کشور، مبارزات و اعتراضات مردمی همچنان ادامه دارد. در هفته گذشته اعتراضات بازنشستگان بسیار گسترده‌تر از هفته قبل در شهرهای مختلف کشور و به ویژه در تهران جریان داشت و حضور زنان در تجمعات بازنشستگان بسیار چشمگیر و متفاوت بوده است، به طوری که آنان برای جلب حمایت مردم این بار محل برگزاری اعتراضاتشان را به ایستگاه‌های مترو و به میان مردم برده بودند و شعارهایی که سر دادند خواسته اکثریت مردم بود و از این نظر بازنشستگان پیشتاز طرح کردن شعارها و خواسته های سراسری و عمومی مردم هستند. بازنشستگان در اعتراضات خودشان علاوه بر مطالبات مشخص خود، خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و لغو مجازات اعدامند. خواهان بهداشت و درمان رایگان برای همه و شعار نه جنگ میخواهیم نه کشتار، رفاه میخواهیم ماندگار را فریاد زدند. کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام با پیوستن زندانیان زندان دستگرد اصفهان به 25 زندان گسترش یافت و وارد 42 هفته خود شد. در این هفته قاضی صلواتی که یکی از اعضای مهم و پرکار ماشین آدمکشی رژیم اسلامی در قوه فاسد قضاییه بود وریشه مرادی را به مرگ محکوم کرد و در جلسات این بیدادگاه به وریشه مرادی و وکلایش اجازه دفاع از او داده نشده بود. در شرایطی که وریشه مرادی حتی طبق قوانین جمهوری اسلامی باقی محسوب نمی‌شد و کیفرخواست اولیه خواهان مجازات حبس برای وی بود، قاضی مرگ رژیم اسلامی با تغییر عناوین اتهامی وی حکم اعدام برای وریشه مرادی را صادر کرده است. و در ادامه اعتراض به حکم مرگ مرادی، بند زندانیان زن زندان اوین دست به اعتراض و شعاردهی در حیات بند زدن.
تماس از زندان اوین می باشند.
در ادامه ماشین کشتار جمهوری اسلامی برای 6 جوان معترض خیزش 1401 معروف پرونده شهرک اکباتان حکم اعدام صادر کرد. اعتراضات به دستگیری آهو دریایی و بیخبری از وضعیت وی همچنان ادامه دارد. برچسب‌های روانی به آهوی دریایی بخشی از تبلیغات و پروپاگاندای رژیم اسلامی علیه زنان است تا راه سرکوب آنها را هموارتر کند. در تازه ترین اقدام مضحک در جهت سرکوب خواستای طبیعی زنان مبنی بر حق انتخاب پوشش آمده که ستاد امر به معروف اقدام به بازگشایی کلینیک ترک بیهجابی با هدف درمان علمی و روانشناختی بیهجابی نموده است. دستگاه های تبلیغاتی رژیم اسلامی قدرت تاثیرگذاری بر افکار عمومی مردم را از دست دادند. آنها حتی نمی توانند همه هواداران رژیم را قانع کنند. زنان مخالف حجاب اجباری نیز از این انگها حراسی نداشته و به مبارزه خودشان ادامه می دهند. اعتراضات پرستاران در ایران که هفته گذشته و همزمان با روز پرستار آغاز شده بود، علی‌رغم بازداشت‌ها و تهدیدها همچنان ادامه دارد. پرستاران خواهان رفع تبعیض‌های پرداختی پرسنل درمان، تصحیح و افزایش محسوس رقم‌های پرداختی تعرفه‌گذاری، افزایش حقوق و مزایا در احکام حقوقی، تأمین نیروی انسانی و بهبود شرایط رفاهی و تسویه کامل معوقات خود هستند. دادگاه شریفه محمدی روز 24 آبان ماه یعنی دیروز در شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت برگزار شد. شریفه محمدی در دادگاه قبلی توسط قاضی احمد درویش گفتار و با استناد به سناریوی ساختگی وزارت اطلاعات به مرگ محکوم شد. اعتراضات گسترده به حکمش اعدام شریفه محمدی در داخل و خارج کشور باعث شد تا پرونده در دیوان عالی کشور بررسی شود و حکم اعدام شریفه محمدی در تاریخ 21 مهر 1403 لغو گردد. اما این بار پرونده را به پسر قاضی احمد درویش گفتار که حکم اعدام شریفه را صادر کرده بود دادند. این موضوع نگرانی های زیادی را درباره بی‌طرفی دادرسی ایجاد کرده است. پدر رئیس شعبه بود که شریفه را به اعدام محکوم کرد و حالا پسر رئیس شعبه است که قرار است حکم جدید را صادر کند. آیا این انتخاب برای دادگاه هم عرض اتفاقی است؟ سوال این است که چرا پرونده شریفه محمدی را به فرزند درویش گفتار ارجاع دادند؟ پرونده شریفه محمدی همچنان در مرکز توجه افکار عمومی و فعالان اجتماعی در داخل و خارج از کشور قرار دارد. کمپین دفاع از شریفه به نمایندگی از تمام کنشگران و فعالانی که در لغو حکم اولیه موثر بودند اعلام می‌کند که هیچ حکمی غیر از براءت شریفه از تمام اتهامات قابل پذیرش نیست و خواست ما آزادی فوری و بی‌قید و شرط شریفه است. انتخاب ترامپ و تأثیراتش در اوضاع جهان و از جمله آدمکشی اسرائیل در غزه و لبنان، جنگ اوکراین و پرونده اتمی رژیم اسلامی مورد بحث سیاستمداران و رسانه‌های جهان است. در گفتگو با رضا مقدم به این موارد می‌پردازیم. طبعاً تحلیل‌های متفاوتی از انتخاب مجدد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا وجود دارد. از نظر شما انتخابات مجدد ترامپ با وجود همه پرونده‌ها و محکومیت‌هایی که داشته چگونه میشه اون رو توضیح داد؟ و اساساً چه شد که ترامپ پیروز انتخابات شد؟
با درود به بینندگان تلویزیون بپیش. به نظر من مهمترین موضوعی که باید مورد بحث قرار بگیرم چون که تو سوال شما بود این که ببینیم این اتفاقات در کدام اوضاع جهانی داره صورت میگیره، چون اون اوضاع جهانی که باید تحلیلش کنیم محدودیت ها و امکاناتی رو نشون میده در راه اهدافی که مثلا ترامپ داره و یا جنبه دیگه داره. اوضاعی که در این درش به سر میبریم دوره ایه که از جهان یک قطبی داریم میریم به سمت یک جهان چند قطبی. مسئله اینه که بحران‌های اقتصادی توسط راه‌حل‌های اقتصادی نتونست بهبود پیدا کنه، نتونست رفع بشه و چنان حاد شده که الان مثل سه باری که در 100 سال گذشته انجام شده، مسئله داره میره به سمت تغییر مناطق نفوذ قدرت‌های بزرگ، تا از این طریق اقتصاد سرمایه‌داری بتونه یه امکانی پیدا کنه برای راه افتادن مجدد و عبور از این بحران. بنابراین این اون شرایط اصلیه که این اتفاقات داره درش صورت میگیره. تا اونجا که به علت انتخاب ترامپ با وجود تمام اون پرونده‌هایی که شما گفتیم برمیگرده، مسئله اینه که ما در بحران عظیم اقتصادی که منجر به جنگ جهانی اول شد و تقسیم مجدد جهان شد، دو نیروی لیبرال و سوسیالیست در مقابل هم بودن و تلاش کردن از طریق جنگ و غیره راه‌حل‌های خودشون رو داشته باشن برای عبور از اون بحران. طبقه کارگر روسیه راه‌حل خودش رو داشت برای عبور از اون بحران و اون به قدرت رسیدن خودش بود. جنگ جهانی دوم هم دوباره سوسیالیست‌ها و لیبرال‌ها دو سوی این معادله بودن برای مبارزه علیه فاشیسم و به کرسی نشوندن راه حل خودشون برای عبور از اون بحرانی که در جریان بود، چه نتایجی شد همه میدونن. در پایان جنگ سرد در اواخر دهه 90 قرن گذشته، برای اولین بار جهان سرمایه دوچاری بحران میشه و سوسیالیستات غایبن در جایی که باید پاسخ بدن برای راحل هاشون، برای این که بتونن مردم بسیج کنن، چه راحل های اونا رو بپذیرن برای برون از اون بحران اقتصادی عظیم. نه تنها این، بلکه خود سوسیالیست ها در تا اونجا که به اردوگاه شوروی برمیگرده خودشون مرکز حمله بودن و اونا قدرتشون رو دست دادن و اردوگاه شوروی به هر حال اصلا پاشید. الان که ما داریم صحبت میکنیم، برای دومین باره در 100 سال گذشته که جهان سرمایه‌داری دچار بحران اقتصادی عظیم شده و سوسیالیسم به مثابه یک جریان اجتماعی و نزدیک به قدرت و مدتی قدرت راه حلی رو ارائه نمیتونه بده برای چگونگی خروج از این بحران اقتصادی عظیمی که کل دنیا رو فرا گرفته. درسته سوسیالیستان نزدیک 3 دهه است دارن تلاش میکنن خودشون رو بازسازی کنن بعد از سقوط اردوگاه شوروی که ضربه زد به همه انواع سوسیالیست، تا حتی اونایی که اصلا معتقد نبودن شوروی سوسیالیستیه، ولی به هر حال در این 3 دهه سوسیالیست‌ها نتونستن آنچنان که باید خودشون رو بازسازی کنن و آماده بشن و تبدیل بشن به یه نیروی اجتماعی که در بحران فعلی بتونن راه حل اجتماعی داشته باشن که مطرح باشه در کشورها، در مناطق و یا در جهان. بنابراین الان یک طرف ماجرا نئولیبرالیسم و لیبرال دموکراسیه و جریانی که داره تلاش میکنه این سیستم از بحران بیاره بیرون علیه این لیبرال دموکراسی و اینها رو و سیاستهاشون رو باعث و بانی این شرایطی که الان هست داریم میبینیم. بنابراین اگر بخوایم خیلی خلاصه بگیم، میتونیم بگیم که در نزدیک چند قرن مقابله سوسیالیست ها و لیبرال ها شکل داده بود به انواع گوناگون مسائلی که مربوط به زندگی بشر، از هنر، ادبیات، اقتصاد، علم. و الان موقعیتیه که هر دوی لیبرال ها و سوسیالیست هایی که با انسان شروع می کردن و مرکز توجهشون انسان بود، هر دوی اینا به شدت ضعیف شدن و و مسئله تمام راحل هایی که داره مطرح میشه برای برون از این بحران اقتصادی فعلی و اوضاع فعلی جهان، اونهایی که دارن راحل ارائه میدن هیچ کدومشون اندیشه ها و دیدگاهی ندارن که انسان در مرکزش باشه. و خود این یکی از باخت‌های بزرگ انسانیت در شرایط فعلی. این که میگید راجب ترامپ با تمام اون پرونده‌هایی که داشت باز انتخاب شد، برای اینکه اون پرونده‌ها منفی بودن و ضد ارزش بودن اگر با معیارهای و ارزش‌های سوسیالیستی و یا با ارزش‌های لیبرالی و لیبرال دموکراسی به اون پرونده ها نگاه می‌شد. با ضعف هر دو اینها، آنچه که در جامعه هست و سقوط ارزش‌هایی که برای هر دو لیبرال‌ها و سوسیالیست‌ها مطرح بوده، اونها دیگه ضد ارزش نیست و یادآوری اینها مانع رأی دادن هیچ اون بخش‌های بزرگی از جامعه آمریکا نبوده به رأی دادن به ترامپ. بنابراین دلایلش اینه که نه سوسیالیست‌ها و نه لیبرال دموکراسی هیچ اونقدر تضعیف شدن و ارزش‌ها و معیارهایشون تضعیف شده و استناد به ضد زن بودن، فاشیست بودن، نژاد پرست بودن و همه اون چیزی که راجع به ترامپ میگن و حقیقته، هیچ کدوم از اونها مانعی نیست برای اینکه یه دهی بهش رأی بدن، برای اینکه اون ارزش‌ها همراه با افول لیبرال دموکراسی و سوسیالیسم تضعیف شده. این ماجرایی که هست. بنابراین ما الان در شرایطی هستیم که تمام کشمکش‌های منطقه‌ای و جهانی داره میره تا تغییر مناطق نفوذ بین قدرت‌های بزرگ صورت بگیره و در این شرایط که تغییر مرزها ممکنه، از هم پاشیدن کشورها و امپراتوری‌ها و قدرت‌های بزرگ ممکنه، از هم پاشیدن ائتلاف‌های قدیمی ایجاد ائتلاف‌های جدید ممکنه و خود تمام آنچه که لیبرال دموکراسی بنا کرده بود تو چارچوب مناسبات کشورها که حالا مثلا تو سازمان ملل یه نمونش رو میبینیم، تمام اینها هم دستخوش تغییرات شده و از هم داره میپاشه. میبینید که بالاخره سازمان ملل هیچ قدرتی و هیچ خاصیتی در جلوگیری از کشتار مردم غزه نداشت. حتی وقتی دبیر کل سازمان ملل اعتراض کرد به این نسل کشی و به این آدم کشی و این محاصره مردم غزه که اسرائیل نمیذاشت مواد غذایی دارو بهشون برسه، اسرائیل خود دبیر کل سازمان ملل رو یه عنصر نامطلوب اعلام کردن و ورودش رو به اسرائیل ممنوع کردن. بنابراین تمام اون جهانی که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته بود، شیرازش داره از هم میپاشه و ما داریم میریم وارد یه جهان دیگه بشیم، یه جهان چند قطبی. و این اتفاقاتی که در آمریکا داره میفته و در اروپا داره میفته، همه تو این چارچوب باید مورد بررسی قرار بگیره تا بشه به طور مشخص تعیین کرد که این شرایط جهانی به بازیگران مختلف منطقه‌ای و جهانی چه امکانات تیب میده و چه موانعی در سر راهشون ایجاد میکنه.
بیانیه چندین کنفرانس سالانه اتحاد سوسیالیستی، عروج راست افراطی یکی از عوارض افول لیبرال دموکراسی میدونه. به علاوه وقتی که ترامپ توی سال 2016 رئیس جمهور شد، شما اون زمان نشونه از پایان نولیبرالیست دونستیم. آیا انتخاب مجدد وی در همون راستای تضعیف بیشتر لیبرال دموکراسیه؟ به بیان دیگه، آیا انتخاب ترامپ رو باید در راستای همون عروج راست افراطی در اروپا دید؟
بار قبل که ترامپ انتخاب شد، آنچه که تا سوسیالیستی مطرح کرد این بود یه سوال بزرگ مطرح کرد، آیا به قدرت رسیدن ترامپ پایان نئولیبرالیسمه؟ و به سرعت معلوم شد آره. اون موقع که ترامپ انتخاب شده بود ما هنوز با قطعیت اینو مطرح نکردیم، به عنوان یه علامت سوال مطرح کردیم، اونو گذاشتیم در کنار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و آمریکا و انگلستان رو جریاناتی معرفی کردیم که در اواخر دهه 70 قرن قبل روی آوردن به نئولیبرالیسم و آن اقتصادی که به حال فریدمن نمایندش بود و تئوریسینش بود و در شیلی بعد از کودتا علیه آلنده امتحان شده بود. این ریگان و تاچر بودن که اینو در آمریکا و اروپا آوردن، در انگلستان آوردن و این سرمنشه یه حرکت عظیم شد، نئولیبرالیسم به عنوان یک راه حل درون سیستمی برای پایان دادن به بحران اقتصادی که اون موقع در جهان درگیرش بود. بنابراین اون موقع که بلافاصله بعد از انتخاب ترامپ بود ما این مسئله با یه علامت سوال بزرگ مطرح کردیم، ولی به صورت معلوم شد که چنینه و از اون موقع هم که داریم میریم این نئولیبرالیسم تو چارچوب وجه مهمش جهانی سازی بود داره افول میکنه. الان دیدید که گلوبالیست یه فوش شده توسط راست افراطی و الان که در همونجور صحبت قبل هم گفتم بحران عظیمی که الان جهان سرمایه‌داری باش روبرو هست، پایان یافتن خاصیت نئولیبرالیسم برای پاسخ دادن به بحرانی که اون زمان سرمایه‌داری درش گرفتار اومده بود و الان دیگه اون خاصیت نداره و راه حلی نیست برای اون بحران. منتها مسئله مهم اینه که جهان پس از 8 سال که ترامپ دوباره برگشته به کاخ سفید متفاوت شده. ادهی هستن راجب تغییرات خود ترامپ صحبت میکنن، ما تغییرات ترامپ رو بذاریم کنار. مسئله اینه که جهانی که الان ترامپ درش وارد شده و داره میره تو کاخ سفید یک ائتلاف جهانی درش شکل گرفته به اسم بریکس و قرارداد شانگهای، معاهده شانگهای به شدت قوی شده و کشورهای زیادی بهش پیوستن. این اون دوره نبود. از این نظر اهرم‌های ترامپ و اهرم‌های آمریکا برای فشار آوردن به کشورهای دیگه برای اینکه تحمیل کنه خواستاشون رو تا حدی اون قدرت سابقه رو نداره. البته ترامپ اومده تا اونجا که به چارچوب اقتصاد درون آمریکا برمیگرده این مطرح کرده که مالیات رو کاهش میده، تعرفه به کالای خارجی رو اضافه میکنه، از جمله بعضی هستن مثلا ممکنه ورود هر نوع ماشین های برقی چینی رو کاملا ممنوع کنن و این تعرفه ها شامل متحدین اروپایی آمریکا هم خواهد شد، چون که دفعه قبل شد. علاوه بر این دوتا اینم مطرح کرده که خارجی های بدون مدرک رو اخراج خواهند کرد که چند میلیون خواهند بود و از این طریق بیکاری رو کاهش میدن. به اضافه مثل دفعه قبل ترامپ مخالف تمام محدودیت هایی که وضع میشه برای محیط زیست و اون داره تلاش میکنه تمام قوانین مقرراتی رو که به دلیل محیط زیست مانع سرمایه گذاری و تولیده اونا رو همه رو حذف کنه. و کار پنجمش هم که دیدید الان کوچک کردن دولت فدرال تو چارچوب کارا کردنش و کاستن از بوروکراسیش که الان ایلان ماکس رو انتخاب کرده برای اون کار. این موقعیتی که تو خود آمریکا و جهان است. تا اونجا که به خاورمیانه برمیگرده بازم اوضاع عوض شده. مفسرها همونجور که دیدید در مورد سیاست‌های ترامپ در جهان و در خاور میانه و در اروپا صحبت میکنن، بدون این که تأکید کنن که نسبت به 8 سال پیش جهان چه تغییراتی کرده و خود این تغییرات چه موانعی رو بر سر راه موفقیت ترامپ ایجاد میکنه. مفسرها به گونه ای صحبت میکنن که گویا اراده ترامپ به این یا اون سیاست اونو پیشا پیش موفق خواهد کرد و اونا میرن راجع به نتایج صحبت میکنن. به عنوان مثال میدونید که اولین مسافرت خارجی ترامپ بعد از رئیس جمهور شدنش به عربستان سعودی بود و یک قرارداد چند صد میلیاردی نظامی و امنیتی با عربستان سعودی بستن. منتها موقعی که به آرامکو حمله شد که میگن نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی از عراق به اون حمله کردن، ترامپ هیچ کمکی به عربستان سعودی نکرد. الان عربستان سعودی مانند سابق آسیب‌پذیر نیست. اولا جنگش رو با حوثی‌ها پایان داده، به اضافه با رژیم اسلامی دیگه اون مناسبات خصمانه رو نداره. میدونید که در 10 روز گذشته 2 بار کنفرانس‌های بزرگ در عربستان سعودی برگزار شده. اولی شد جمهوری اسلامی دعوت نکردن، ولی تاکیدشون بر 2 دولت بود، دولت اسرائیل و فلسطین بود برای راه حل مسئله فلسطین. و در دومی که جمهوری اسلامی دعوت کردن، محکوم کردن حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی. بنابراین عربستان اون عربستان آسیب پذیر اون دوره نیست، به ویژه روابط و مناسبات حسنه‌ای با بریکس داره و با قرارداد شانگهای داره، با چین داره و با روسیه داره. بنابراین خود خاورمیانه هم اون خاورمیانه نیست. به اضافه تو اگر همین چارچوب 2 دولت بخوایم صحبت کنیم، بالاخره صلح ابراهیم قرار بود مسئله فلسطین ها کنار بذاره و با دولت‌های عرب به توافق برسه اسرائیل و بدون اینکه خواست فلسطینی‌ها رو داده باشه. 7 اکتبر باعث شد تمام این معادله که مرکزش صلح در مرکز صلح ابراهیم بود از بین بره. الان در هر 2 کنفرانسی که در عربستان سعودی بوده، یکیش بیشتر از 100 کشور و نهاد شرکت داشتن و در دومیش هم 50 خورده کشور عربی و مسلمان، همه اینا دارن تاکید میکنن بر راه حل 2 دولت. و خارج از این بسیار از کشور اروپا و غیره اونا هم دارن تاکید میکنن به 2 دولت. بنابراین 2 دولت داره میاد تا اکثریت دولت‌ها رو جهان رو به مورد قبولشون واقع بشه و بره به این سمت که فلسطین یک عضو به اصطلاح با حقوق کامل باشه در سازمان ملل. این موقعیتی که الان در خاورمیانه باش مواجهیم، اسرائیل تونسته کشتار کنه و متهم به نسل‌کشی و جنایت جنگی در دادگاه، اما در عین حال بخش‌های وسیعی از مردم جهان و دولت‌های بسیاری رسیدن به مسئله 2 دولت که دولت فعلی اسرائیل حاضر نیست قبول کنه و از این نظر یه باخت عظیمی اسرائیل پیدا کرده. این موقعیت که الان اسرائیل داره، دیدی که چند روز پیش چه درگیری شد بین هوادارای یک تیم فوتبال اسرائیلی در هلند. بنابراین اسرائیل هر چقدر تونسته مردم غزه رو کشته، ولی کل جهان و شهرهای اروپا رو ناامن کرده برای کل جهودها و مسئله 2 دولت رو مطرح کرده تو بخشای بزرگی از مردم و دولت‌های گذشته. همین الان بحث است که فرانسه میخواد چه اقداماتی رو به اصطلاح انجام بده تا بتونن تیم ملی اسرائیل و فرانسه در پاریس مسابقه بدن. اینو ما 5 سال پیش نداشتیم. این موقعیت نامناسبیه که اسرائیل درش دوچار شده با وجود تمام اون کشتارهایی که کرده. بنابراین اینو خواستم بگم که گفتن این که ترامپ چه سیاستهایی داره کافی نیست برای این که جهان نسبت به 8 سال پیش عوض شده، خاورمیانه عوض شده و اروپا عوض شده و ترامپ نمیتونه اراده کنه و آنچه که میخواد به دست بیاره. بنابراین موانع بسیار زیادی بر سر راهش وجود داره برای اینکه بخواد به خواسته‌ای که مطرح میکنه برسه.
ببخشید به سیستمتون انتقاد کردم، ببخشید صدام در اومده اعتراض کردم، جبران میکنم اگه اشتباه کردم، این موزیک رو بهتون بدهکارم من. به این اجتماع، به این نظام، دولت دال دلسوزیه، به این رجال غرقیم تو رفاه، دنیا بد شده بکام، منصب شایسته سالاری و هر کی سر جاش، کاش غربی یا یکم از ما یاد بگیرن، اروپایی یا زیر فقر دو قلو زاییدن، از گشنگی تو سطل تا کمر خم میشن، حتی یک روز هم آزادی رو نچشیدن. همه چی از اینجا جیبا پر پول، لبخند گشاده مردم کل روز، دولت اعتدال دقیقا وسط بوم بوم، سبز اینجا غرق دنیا توی خون، اون ور دبیرا دانش آموزا رو میمالن، تو صورت محجبه ها اسید میپاشن، آمرای به معروف از قانون ترسی ندارن، اینجا عقاید مختلف هم اهمیت دارن.
اکنون بسیاری از وزرا و مقامات کلیدی دولت ترامپ مشخص شدن. تا اونجا که به خاورمیانه و آدمکشی اسرائیل در غزه و لبنان و همچنین حملات متقابل جنگ اسرائیل و رژیم اسلامی به هم برمیگرده، ارزیابی مفصل اینه که سیاست امریکا نسبت به رژیم اسلامی سخت‌تر خواهد شد. سلطنت طلبان که دخیل به حمله نظامی اسرائیل به رژیم اسلامی بسته بودند، حالا به فشار حداکثری ترامپ هم دخیل بستند. رابطه امریکا در دوران ترامپ و رژیم اسلامی چه تغییراتی خواهد کرد؟
ببینید، مسئله سختگیری یا غیر سختگیری نیست. تا اونجا که به تحریم‌ها برمیگرده، اوباما بیشترین و سختترین تحریم‌ها رو علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد. نه تنها اون، بلکه اونو برد تو شورای امنیت به تصویب حتی روسیه و چین رسوند و اون تحریم ها رو بردن زیر فصل هفته مقررات شورای امنیت و جمهوری اسلامی رو مخل صلح و امنیت جهانی اعلام کردن. بنابراین تا اونجا که به تحریم ها برمیگرده و فشار سیاسی و اقتصادی برمیگرده، هنوز هیچ رئیس جمهوری تو آمریکا نتونسته اون کاری رو انجام بده که اوباما کرد. با این حال اوباما سیاستش تغییر جمهوری اسلامی نبود، سیاستش تغییر رفتار جمهوری اسلامی بود. بنابراین چه ترامپ، چه بایدن، چه اوباما، مستقل از این که سختگیریاشون تو چه حدیه، مهم هدفیه که دارن. هدفشون سرنگونی جمهوری اسلامی نیست، تغییر رژیم اسلامی نیست، تغییر رفتار جمهوری اسلامیه و این طبعا خوشایند سلطنت طلبان نیست و خوشایند همون راست افراطی اپوزیسیون ایران که در آمریکا بسیج شدن و گروه های رأی جمع کنی واسه ترامپ ایجاد کردن نیست. بنابراین مسئله سختگیری یا غیر سختگیری نیست، مسئله هدفشونه. هدفشون اون چیزی نیست که سلطنت طلبان نشستن براش کیسه دوختن. طبعا بعد از اینکه معلوم شد اسرائیل نمیخواد و نه توانش داره که جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه و این اوضاع آشفته رو تو سلطنت طلب وجود آورد، به سرعت معلوم میشه که ترامپ هم اون جایی نیست که بخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه و اینا بخواد آبی ازش گرم بشه واسه سلطنت طلب و راست افراطی. در ایران اگر نیروهایی میخوان قدرت بگیرن و جمهوری اسلامی رو عوض کنن، باید متکی بشن به مردم ایران، به جنبش های فلحال موجود و در خیابون چه هستن، مثل جنبش کارگری، بازنشستگان، پرستاران، دانشجویان، زنان و غیره. و این جنبش ها هستن که میاد با هم هرچه بیشتر ادغام بشن و متحد متشکل بشن، تغییرات اساسی در ایران به وجود بیارن. اگر نیروی خواهان تغییر در جمهوری اسلامی هست و خواهان به قدرت رسیدن هست، بعد متکی باشه به اینا. از آنجا که سلطنت طلبا به عنوان یه جریان راست افراطی اصلا نزدیک نیستن به خواستهای مردم ایران، در این که جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه، هم خط و هم هدف هم با جمهوری اسلامی، با مردم ایران، اما در این که چه چیزی جایگزین باشه و چه نظامی بعدش بیاد، اینا هم هدف و هم راستا با خواستای مردم ایران نیستن. به این اعتبار با وجود این که میخوان جمهوری اسلامی سرنگون بشه، قدرت این که بسیج کنن مردم ایران رو ندارن و به این دلیل رفتن دخیل وستن به اروپایی، به اسرائیلیا، به آمریکایی‌ها، که خود اونها هم هیچ کدوم خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی نیستن. این یک. دوم اینه که رژیم اسلامی الان، همونجور که گفتیم، تا 8 سال قبل تا الان خاورمیانه و جهان عوض شده نسبت به دور قبلی که 2016 که ترامپ رئیس جمهور شد. جمهوری اسلامی هم تا اونجا که به فشارهای اقتصادی برمیگرده در موقعیت سابق نیست. الان جمهوری اسلامی بخشی از بریکسه، بخشی از قرارداد شانگهای، دارن تلاش میکنن داد و ستد هایشون رو تو سیستم هایی که اونا موازی دارن درست میکنن حل فصل کنن. به این اعتبار تحریم ها نمیتونه همون تأثیرات سابق داشته باشه. نکته بعدی اینه که ترامپ از برجام خارج شد، چون خامنه ای از ورود همه شرکت های آمریکایی به بازار ایران جلوگیری کرد و مخالفت کرد، گفت همه بیان بجز آمریکایی‌ها. اگه یادتون باشه فرانسه تو دوره توافقات برجام یه سری اشکالات گرفت، یه سری بدقلقی‌هایی به حال به وجود آورد. وقتی که بالاخره رفتن بهش گفتن چی میخوای، فرانسه گفت بازار اتومبیل ایرانی میخواد و بعد قرارداد برجام امضا کرد. آمریکایی‌ها چون مطمئن بودن با تمام تلاشی که دارن انجام میدن، مسلمه که راه ورود سرمایه ها و کمپانی آمریکایی به بازار ایران باز میشه، قبل از امضای برجام باج از جمهوری اسلامی نگرفتن، امتیاز ازش نگرفتن و خامنه‌ای تونست بعد اینکه آمریکایی ها موافقتشون اعلام کرده بودن، از ورود هر نوع سرمایه و به سر شرکت آمریکایی به بازار ایران جلوگیری کنه. الان ماجرای برجام وجود نداره، میدونن همه برجام مرده، کمتر از 1 سال دیگه کلن موعدش سر میاد، تمام تاریخاش میگذره. ممکنه مسئله مذاکرات محدودی بر سر مسئله خاورمیانه، بر سر نیروهای نیابتی و غیره، یا محدودیت هایی تو فعالیت اتمی جمهوری اسلامی مطرح بشه برای کاهش تحریم ها، نه برجام. و یا حد اکثرش اینه که مذاکراتی برای حل و فصل نظام امنیتی منطقه صورت بگیره که جمهوری اسلامی و اسرائیل، عربستان سعودی، ترکیه، قطر، اینا هم بخش از اون باشن و کل ماجرای خاورمیانه عوض بشه و یک چهره جدید به خودش بگیره. چون موقعا بعد دید این چه ربطی پیدا میکنه به جهان چند قطبی. تا اونجایی که به این 10 روز گذشته و اون 2 اجلاس که در عربستان سعودی بود راجبش صحبت کردیم، اینه که به حال عربستان سعودی قبل از انتخاب ترامپ یک اجلاس عظیمی برگزار کرد، بیشتر از 100 دولت و شرکت و نهاد در شرکت کردن و بحث 2 دولت مطرح کردن. و بعد از انتخاب ترامپ دوباره این جلسه بود که روز دوشنبه برگزار کردن و بحث 2 دولت مطرح کردن، دولت اسرائیل و دولت فلسطین و راه حل 2 دولت مطرح کردن. و عربستان سعودی محکوم کرد حمله اسرائیل رو به جمهوری اسلامی. بنابراین این طرف همراه با عربستانی که در مرکز صلح ابراهیم بود قبل از 7 اکتبر، الان بخشی از یه جریانی علیه اسرائیل که رسماً اسرائیل رو به عنوان نسل کشی، حملش به غزه به اون نسل کشی ازش نام بردن. بنابراین تا اونجا که به خاورمیانه برمیگرده اوضاع مساعدی واسه ترامپ نیست و یه خاورمیانه جدیدی در حال شکل‌گیریه. باید دید که آیا رابطه اسرائیل با ترامپ چقدر بهش امکان میده که کمک کنن به شکل‌گیری یک نظام امنیتی در منطقه، که اون موقع بعد پای چین، روسیه و غیره هم وسط بیاد. به حال حد اکثر رابطه‌ای که میتونه برقرار بشه بین جمهوری اسلامی و آمریکا توافقاتی محدود بر سر کاهش تحریم ها و تا اونجا که به خامنه‌ای برمیگرده و یا خامنه‌ای زنده است، بعیده که به توافقاتی با آمریکا برسن که مطلوب آمریکا باشه و مطلوب آمریکا موقعیه که راه شرکت‌ها و کمپانی‌های آمریکایی به بازار ایران باز بشه، راه ورود کالای آمریکایی به بازار ایران باز بشه. این موقعیتیه که باید ببینیم خامنه‌ای اصلا حاضره به همچی توافقی یا نه. در غیر صورت رابطه آمریکا و جمهوری اسلامی تو همین سطح باقی خواهد موند. به ویژه نکته دیگه هم خیلی مهمه، بالاخره تو تمام این چند دهه بعد از انقلاب ایران اتحادیه اروپا و آمریکا یه رقابت نانوشته داشتن برای تسلط و نقش بیشتر در بازار ایران. از سال 57 بعد از انقلاب تقریبا نقش آمریکا و کمپانی آمریکایی در ایران قطع شده، اما اروپایی‌ها به شدت فعال بودن و هنوز هستن، مناسب اقتصادشون دارن. بنابراین با وجود ترامپ و اختلافاتی که پیش خواهد اومد بین اروپا و آمریکا با وضع تعرفه‌ای که واسه آمریکا واسه اروپا خواهد بست، میاد تا اروپایی‌ها کمکی نکنن که آمریکا بخواد به بازار اقتصادی ایران وارد بشه. بنابراین خود اروپایی هم ممکنه موانع ایجاد کنن و نذارن اون اتفاقی که آمریکایی میخواد در ایران بیفته.
الان در راستای همین صحبتی که دارین میکنین، یه البته این فقط یه گمانه است، بعد از انتخاب ترامپ مقامات جمهوری اسلامی خیلی با شدت صحبت نکردن راجع به ترامپ. و یک نکته هست در اونجا که راجع به سرمایه‌گذاری اشاره کردین، شاید این بودیم تو ماه اخیر واردات تلفن آیفون که ممنوع بود سالها در ایران، چند سال ممنوع بود، دو مرتبه وارداتش آزاد شده. حالا نمی‌دونم، شاید این در حد گمان است، این شاید یه نوع چراغ سبزی باشه به امریکا که حداقل چون آیفون دیگه سمبل امریکاست دیگه و ورودش تو همین یک ماه اخیر آزاد شده از طرف جمهوری اسلامی. از اونجایی که تعریفی هم که کلی از ترامپ و ترامپیسم میکنن این که یه آدم بیزینسمنه در حال بر از دنبال منافع، میگم شاید از این مجلس بخوام بهش نگاه کنیم، امکان داره یه چراغ سبز باشه از طرف جمهوری اسلامی به دولت امریکا.
ببینید همونجور که قبلا هم توضیح دادم، واسه آمریکا برجام کافی نبود که محدودیت هایی اعمال بشه تا جمهوری اسلامی دسترسیش به سلاح اتمی به عقب بیفته و یا محدود بشه و غیر ممکن بشه. تمام تلاش آمریکایی ها این بود که از به سلاح پنجره برجام وارد اقتصاد ایران بشن، کمپانی هاشون و شرکت هاشون امکان سرمایه گذاری داشته باشن، امکان خرید و فروش جنس داشته باشن. و چون خامنون ممنوع کرد، ترامپ ازش اومد بیرون. برای همین میگفتن چه فایده ای داشت این همه تلاش اوباما برای این مذاکرات و امضای برجام وقتی راه باز شد برای، یعنی تحریما لغو شد و راه باز شد دوباره واسه شرکت های اروپایی، واسه چین، واسه روسیه، واسه ژاپن، که دیگه آمریکا هم نمیتونست مانعشون بشه. بنابراین تمام تلاش آمریکا باعث شد موانع مناسبات اقتصادی کشورهای دیگه به جز آمریکا با جمهوری اسلامی برداشته بشه و این اون حرکت بود. اگر این چی که شما میگید راه بیفته، طبعا یکی از نشونه های اینه که جمهوری اسلامی میتونه به اون چیزی نزدیک بشه که ترامپ به دلیل فقدانش از برجام اومد بیرون، یعنی اجازه ورود و فعالیت کالاها و کمپانی آمریکایی برای فعالیت در بازار ایران.
رژیم اسلامی هنوز هم حمله به اسرائیل که وعده داده بود انجام نداده. حتی گفته شده بود که اونا منتظرن و حمله رو موکول کردن به نتایج انتخابات آمریکا. البته که رژیم اسلامی هم از داخل و هم از بیرون زیر فشار خردکننده قرار داره و تحولات خاورمیانه و نظام امنیتی هم هنوز کامل نشده. آیا تحولات منطقه به نفع یا ضرر رژیم اسلامی در حال شکلیه؟
ببینید، تو قسمت اول صحبتمون گفتیم جهان داره یه جهان تک قطبی میره به طرف یه جهان چند قطبی و این داره میره تا یک بار دیگه برای چهارمین بار بعد از تو 100 سال گذشته مناطق نفوذ بین قدرت‌های بزرگ دست به دست بشه. کشورهایی با رژیم‌های مستحکم و پایدار در این شرایط ممکن از بین برن، ممکنه قدرتشون از دست بدن تو دست به دست شدن و تو معامله که قدرت بزرگ با هم میکنن و هیچ کشوری موقعیت امنی نداره. ممکنه همه این قدرت‌های میونی، قدرت‌های کوچیک به موضوع معامله قدرت‌های بزرگ بشن با هم بر سر تقسیم منافع و جابجایی‌هایی که صورت می‌گیره. جمهوری اسلامی یکی از اوناست. اگر هیچ مشکلی نداشت، ولی الان جمهوری اسلامی ببین در این شرایط ناامن برای همه کشورها در این تغییر تحولات تغییر مناطق نفوذ، جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین یا حتی میشه گفت بزرگترین موزلش دشمنی مردم ایران با رژیم اسلامیه. مردم ایران دل کندن از جمهوری اسلامی و میخوان ازش عبور کنن و سرنگونش کنن. این تصمیم مردم ایرانه و همه ی آنچه که داریم میبینیم نشونه هاش بر سر اینه. دو، جمهوری اسلامی در این که همونجور گفتیم مناسبتش با عربستان سعودی داره بهبود پیدا میکنه، ولی با یه سری از کشورهای دیگه بر سر نیروهای نیابتیش درگیره. همین الان لبنان داره تلاش میکنه از اوضاعی که به وجود اومده و فشاری که بر حزب الله هست تلاش کنه این دولت لبنان باشه که قدرتمند بشه و قویتر بشه و مسلط بشه به کشور، تا موقعی که قبل از 7 اکتبر این حزب الله بود که تقریبا همه کاره بود عملا در لبنان. سومیش حملات متقابل اسرائیل و رژیم اسلامیه که صورت گرفته و جمهوری اسلامی همجور که گفتید قول داده بود که حمله کنه و هنوز این حمله رو صورت نداده و مثل همون مسابقه که گفتیم هر حمله طرف مقابل بزرگتر از اون قبلی باید باشه تا دیگری اون طرف مقابل رو پشیمون کنه از جواب داده. چهارمیش ده ها بحران و ابر بحرانی که جمهوری اسلامی داره، از جمله بزرگتری یکی بزرگترینش بحران اقتصادیه. پنجم، تمام مقامات جمهوری اسلامی و اتاق فکراشون به این نتیجه رسیدن برای کاهش به اصطلاح فاصله مردم از جمهوری اسلامی و حفظ خودشون در مقابل انقلاب آتی مردم ایران، پزشکیان بیارانی بندوبست را می‌اندازن که شاید از نارضایی‌ها تا کم کنن. همونجوری که دفعه قبل هم صحبت کردیم، همون روز اول مراسم تحریف پزشکیان هنیه رو زدن در تهران. بنابراین همه آنچه که در منطقه و در داخل داره میگذره، اقداماتی رو که نظام در دستور داره برای کاهش به اصطلاح شکاف بین خودش و مردم ایران، این با شکست روبرو شده و به شدت کنده. الان دیدید که بس بر راه افتاده که عده‌ای دارن ارسال پشیمونی میکنن از اینکه به پزشکیان رأی دادن. ششمین مسئله جانشینیه. که یکی از هولناکترین اتفاقاتی که میتونه واسه جمهوری اسلامی بیفته و خود جناهاشو مسلحانه به جون هم بندازه و فرصتی فراهم کنه برای مردم ایران که بیان علیه همون جناها اقدامی انجام بدن. به اضافه مسئله تأسیسات و بمب اتمیه که جمهوری اسلامی دارن صحبتش میکنن به عنوان یک نیروی بازدارندگی برن به سمتش، که خود این جمهوری اسلامی رو در معرض حملات بسیار شدیدی قرار خواهد داد، هم نظر تحریمی هم حمله نظامی. بنابراین در شرایط که تو جهان مسئله تغییر مناطق نفوذ مطرحه، هیچ کشوری اطمینانی از خودش نداره که چه بلایی سرش خواهد اومد. به همین دلیل ائتلاف‌های قدیم از هم میپاشه، ائتلاف‌های جدید صورت میگیره، همه تلاش میکنن خودشون قوی بشن که خودشون دفاع کنن. و جمهوری اسلامی در این موقعیتی این همه مشکل هم داره. بنابراین جمهوری اسلامی به شدت آسیب پذیره و هر اشتباهش و هر خطاش و هر اقدامی ممکنه اون حرکت انقلابی مردم ایران رو مجدداً شعله‌ور کنه و جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. بنابراین این موقعیتیه که جمهوری اسلامی داره. طبعاً چیزی به نفع جمهوری اسلامی نیست به جز این که قبل از 7 اکتبر اونو کنار گذاشته بودن و داشتن با اسرائیل صلح میکردن بدون اینکه خواست فلسطینا رو بدن. با ماجرای 7 اکتبر کنار گذاشته شدن جمهوری اسلامی حذف شده. الان جمهوری اسلامی جز نیروهایی که دعوت ازش میکنن و بخشی از جریانیه که وایساده علیه اسرائیل، حداقل تا که اجلاس روز دوشنبه رو که بیشتر 50 کشور شرکت داشتن، اسلامی و عرب و در نظر بگیریم، جمهوری اسلامی اون ایزوله بودن و تنها بودن دیگه تو منطقه نداره که دوره این تنها نکته مثبتی که داره، و الا نیروهای نیابتیش تضعیف شدن و با این معضلات عظیم روبرو در اوضاع فعلی جهان.
خب با توجه که وقت برنامه هم محدود، به عنوان سوال آخر میخواستم مطرح کنم، یکی از موضوعات مورد بحث سیاست‌های ترامپ در مقابل جنگ اوکراینه. اگر ترامپ حمایت از اوکراین کاهش بده و مانند سابق با ناتو و متحدانش رفتار کنه، یعنی بستن گمرکات و اجناس اروپایی، چه تأثیری در رشد راست افراطی در اروپا و همچنین معضلات اقتصادی کشور اروپایی خواهد داشت؟
ببینید چند اتفاق با هم خواهد افتاد. تو بخش آخر سوالتون رو خواهم بگیم. اون چی که راست جدید افراطی در اروپا هست دیگه ضد جهود نیست، بلکه ضد خارجی هاست، به ویژه خارجی هایی که از منطقه که ما اومدیم میان، از خاورمیانه و کشورهای مسلمون و مثلا آفریقا. و خودت این راست افراطی اون دشمنی که مثلا احزاب سوسیال دموکرات و لیبرال الان علیه روسیه دارن اونو ندارن. راست افراطی فرانسه و راست افراطی آلمان موافق این به اصطلاح مناسباتی که الان اروپا با روسیه داره ندارن. از این نظر هر به اصطلاح کاهش حمایت از اوکراین که باعث قطع جنگ بشه و اینجور که دارن صحبت میکنن، مثل که برای خیلی قطعیه که روسیه بخش بزرگی از اوکراین در دستش خواهد بود. این از این نظر صدای راست افراطی در اروپا برای آنچه که بهش هر در دادن منابع مالی و نظامی کشور اروپا برای حمایت از اوکراین میشه رو مطرح میکنه و باعث تضعیف دولت‌های فعلی خواهد شد. اونایی که دو پشته از اوکراین دفاع کردن علیه روسیه. این یکی از اون اتفاقاتش. دومین مسئلهش اینه که بالاخره اروپا باید به این نتیجه میرسه و باید برسه که باید برای دفاع از منافع خودش رود پای خودش بیسته و متکی باشه به نیروهای امنیتی و نظامی خودش و اتکاشو به نیرو نظامی آمریکا، بعضن ناتویی که تصمیم گیرنده اصلیش آمریکا هست، کم کنه. ممکنه ترامپ هدفش از نزدیکی به روسیه و کمک به روسیه برای بیرون آمدن از پیروزمند از مسئله اوکراین این باشه که بخواد روسیه رو از چین جدا کنه، یعنی درست برعکس کاری که تو دهه 70 میلادی توسط نیکسون انجام شد برای شکاف انداختن بین روسیه و چین. بالاخره رفتن سراغ چین، امکانات بازار آمریکا رو و بعد اروپا رو و امکان سرمایه گذاری تو چین رو فراهم آوردن و از این نظر چین رو جدا کردن روسیه و تمام تمرکزشون گذاشتن رو علیه اتحاد جماهیر شوروی. الان فکر میکنن که برای مبارزه با چین، برای تمرکز مبارزه علیه چین، بهتره روسیه رو از چین جدا کنن و روسیه رو به سمت خودشون جلب کنن و بعد حمله کنن به چین. تا اونجا که بعد الان برمیگرده و نه 8 سال پیش که ترامپ اومده بود وارد کاخ سفید شده بود، الان روسیه بخشی از یک پیمان بریکس، بخشی از قرارداد شانگهای و اونا دارن میرن یه جهان موازی، جهان فعلی برای خودشون سازمان میدن، از نظر اقتصادی، از نظر سرمایه گذاری، از نظر نوع معاملات ارزایی که باید رد بدل کنن. از این نظر این به اصطلاح کمک به روسیه برای بیرون اومدن پیروزمندانه از اوکراین فقط قرارداد بریکس رو تقویت خواهد کرد و کمکی به اختلاف انداختن و یا جدایی از چین نخواهد کرد. بنابراین تنها چیزی که خلاصه بگیم اینه که اروپا میره که بیشتر از پیش به این نتیجه برسه که بعد اروپای خودش وایسه، از نظر اقتصادی مستقل بشه چون تعرفه هایی که ترامپ خواهد آورد شامل اروپا هم خواهد شد، بنابراین شریک متساوی حق و حقوق و همسط با آمریکا نیست علیه چین و یا علیه روسیه و غیره، بلکه آمریکایی‌ها براش تصمیم میگیرن و در مقابل عمل انجام شده میزننش، کما اینکه گذاشتنش در مقابل عمل انجام شده در جنگ اوکراین. و به اضافه این فقط باعث تقویت راست افراطی در اروپا خواهد شد، چون بالاخره آمریکا تأثیرات زیادی داره در اروپا و دست بالا پیدا کردن هر گرایش سیاسی در آمریکا تأثیرات خودش رو در اروپا هم خواهد داشت. از این نظر راست افراطی تقویت خواهد شد، به ویژه این که هم ترامپ و هم راست افراطی جفتشون مخالف لیبرال دموکراسی هستند که در آمریکا حزب دموکرات نمایندگی میکنه و در اروپا لیبرال ها و سوشال دموکرات ها دارن نمایندگیش میکنن. از این نظر جفتشون علیه دستگاه فکری سیاسی نظامی اقتصادی هستن و این یه اتحادهایی رو بینشون ایجاد خواهد شد.
سوالات دیگه هم داشتم که میخواستم مطرح کنم ولی با توجه که محدودیت وقت تشکر میکنم از بابت شرکت در گفتگو. بینندگان عزیز، امیدواریم که این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره. بینندگان عزیز، به پایان یکی دیگه از برنامه تلویزیون به پیش میرسیم. تکرار این برنامه رو میتونید همین امروز جمعه ساعت 8:30 صبح و 4:30 بعد از ظهر مشاهده کنید. این برنامه از تلویزیون آلترناتیو شورایی، رسانه مشترک شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست و از ماهواره یا ساعت پخش می‌شود. اگر برنامه ما رو میپسندید لطفاً زمان و فرکانس تلویزیون به پیش رو به دوستان و آشنایان خودتون برسونید. در صورتی که موفق بدین به دیدن این برنامه نشدید، میتونید از کانال یوتیوب به پیش تیوی که آرشیو تمام برنامه تلویزیون در اون قرار داره تکرار برنامه مورد نظر خودتون رو ببینید. همچنین میتونید از اخبار، تحلیل‌ها و رویدادهای کارگری و سیاسی و اجتماعی از طریق کانال تلگرامی سوسیالیسم کارگران مطلع شوید.